متشکرم که ما رو شنیدید. خدا نگهدار و مراقب خودتون باشید.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
کنکوری های لرستانی و خوزستانی رایگان به اردوی آموزشی میرن. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تلاش مجلس برای به تعویق انداختن برگزاری کنکور سراسری، معاون وزیر آموزش و پرورش گفته که مقدمات اردوی آموزشی برای کنکوری های مناطق سلزی استان لرستان فراهم شد. به گفته مجتبی زینی‌وند، دو محل برای اردوی آموزشی شبانه روزی برای دانش آموزان کنکوری در استان لرستان مشخص شده. او اضافه کرده پس فردا هم برای دانش آموزان خوزستانی یه جلسه برگزار میشه تا برای برگزاری اردوی آموزشی تصمیم گیری بشه. بنابراین وزیر آموزش و پرورش این اردوها رایگانه. حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس هم گفته سیل امکان رقابت برابر دانش آموزان سیل زده رو با بقیه دانش آموزان از بین برده. بنابراین این فراکسیون در تلاشه تا تاریخ برگزاری کنکور سراسری رو به تعویق بندازه. سازمان سنی هم پیشتر برگزاری کنکور کارشناسی ارشد رو حدود 50 روز به تعویق انداخت و قرار این آزمون 23 و 24 خرداد برگزار بشه.
خبر خوب دیگه این که جهادگران نیروهای مسلح کار پاکسازی منازل مردم پل دختر رو از گل و لای تموم کردن و این منازل آماده تحویل به مردمه. موقعی که رنج سیل مردم را آزار می‌داد، جهادگران نیروهای مسلح از رده‌های بالا گرفته تا پایین در کف میدون حضور داشتند و دوش به دوش سیل و خیابان‌های شهر را پاکسازی کردند. تصاویری که از این همیاری بی‌نظیر منتشر شد در تاریخ موندگار.
رئیس جمهور در نخستین مرحله از سفر یک روزه خود به سه استان لرستان، ایلام و خوزستان ساعتی قبل وارد خرم‌آباد شد. آقای روحانی پس از ورود به خرم‌آباد بلافاصله در ستاد مدیریت بحران استان لرستان شرکت کرد. این جلسه همین دقایق پیش به پایان رسید و آقای روحانی قراره تا برای بازدید به پل دختر بره. آقای روحانی در جلسه ستاد بحران گفته از هیئت بلندپایه از اساتید و متخصصان خواسته شده که مسئله سیل و سیلاب رو کامل بررسی کنند و ظرف 6 ماه گزارش ملی ارائه بدن. آقای روحانی همچنین با تقدیر از همه گروه هایی که برای کمک به مردم در مناطق سیل زده رفتن، از تعجب بهداشت جهانی درباره مدیریت بهداشتی سیل گفت. بشنوید.
یک ماه گرفتار سیل هستم. این که ما در ایران امروز بیماری مصری و اپیدمی نداریم مورد تعجب بهداشت جهانی است. بهداشت جهانی دچار حیرته که چطور این همه آب گرفتگی، این همه سیل، این همه به هم ریختگی، این همه احشامی که تلف میشن، ماهیایی که تلف میشن. خب معلومه اینا گنزداییش، تمیز کردن، بهداشت کار بسیار سختیه، کار بسیار مشکلی است. معلومه چه کار بزرگی انجام گرفته.
آقای روحانی همچنین گفت طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی تولید گندم علارغم سیل اخیر از سال گذشته بیشتر هم شده و حتی نیاز به واردات هم نداریم.
من هنوز دقیق نمیدونم. اولین گزارشی که آقای حجتی من دیدم فرستاده بود در مجموع نشون میده که ما علارغم این همه سیل و مشکلاتی که داریم محصول گندممون انشالله امسال علارغم این از پارسال بیشتر خواهد بود انشالله. این خودش نعمت خداونده. ما انشالله باز هم در سال جاری نیازی به خرید گندم نداریم. با محصول گندمی که داریم باز هم خودکفا هستیم. در این حال کشاورزای ما خب خسارت دیدنی، خسارت هر نحوی که میتونیم ما جبران بکنیم، کشت اضافه میتونیم بهشون بدیم جبران بشه، کمک بهشون بکنیم، وام در اختیارشون بذاریم. حالا البته برخی از محصولات و اینها بیمه هم هست.
کشت گندم در مناطق خشک کشور 6 برابر می شود. با اینکه بعضیا معتقدند سیل اخیر تولید گندم رو در کشور کاهش میده، اما کارشناسان میگن نعمت بارندگی ها سبب رونق کشت گندم در دیمزارها شده و بر همین اساس امسال حدود 15 میلیون تن گندم در کشور تولید میشه. به گفته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در مناطقی که به علت کم آبی قبلا بین 500 کیلو تا 1 تن گندم برداشت میشد، به دلیل بارندگی های اخیر پیش بینی شده تا 3 تن گندم برداشت بشه.
وزیر علوم در اعتراض به اقدام اینستاگرام در بستن صفحات کاربری برخی مقامات کشورمون، صفحش رو در این شبکه اجتماعی غیر فعال کرد. منصور غلامی گفته به خاطر برخورد غیر منطقی اینستاگرام و اطاعت از دولت آمریکا با محدود کردن صفحات بعضی از کاربران ایرانی، صفحش رو در این شبکه اجتماعی غیر فعال میکنه. جواد جاوید نیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم اقدام اخیر اینستاگرام رو بی ارامی به ملت ایران دونسته و خواستار مسدود شدن این شبکه اجتماعی شده. بر اساس تحقیقات بین المللی، اینستاگرام بیشترین تاثیر منفی رو روی جوانان و نوجوانان هم داره.
گوگل هم جا پای اینستاگرام گذاشت. حساب کاربری پرس وی و هیسپان تیوی در گوگل غیر فعال شد. در ادامه محدود کردن فعالیت ایرانی ها در فضای مجازی، سانسورچی های غربی در شرکت آمریکایی گوگل بدون هشدار قبلی حساب های کاربری شبکه خبری پرس تیوی و هیسپان تیوی را در برخی سرویس های این شرکت از جمله یوتیوب و جیمیل غیر فعال کردند. گوگل درباره این اقدام غیرقانونیش توضیحی نداده. این چهارمین باره که غربی ها با تیغ سانسورشون به پرس تیوی حمله می کنند.
بین 14% تا 40% از فارغ التحصیلای دانشگاهی بیکارن. به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، جمعیت فارغ التحصیلان بیکار به تناسب اینکه در چه مقطع و چه رشته‌ای درس می‌خونن بین 17% تا 40% حدودن. مشتبه شریعتی نیاسر اضافه کرده که بعضی از رشته‌های دانشگاهی که کنکوری‌ها از انتخاب اونها استقبال نمی‌کردن، با درخواست دانشگاه‌ها حذف شدند. شریعتی نیاسر درباره آینده شغلی بعضی از رشته‌ها هم اضافه کرده که اینطور نیست که بشه گفت فلان رشته اصلاً آینده شغلی نداره. همه رشته‌ها آینده شغلی دارن، اما باید ظرفیت بازار رو نسبت به رشته بررسی کرد. معاون وزیر علوم گفته خیلی از دانشگاه‌های سطح 1 رشته‌هایی رو که شاید بازار کار کمی داشته باشند برای حرکت رو به جلو در مرزهای دانش دایر می‌کنند که باید از اونها حمایت بشه و سطح دانش دانشجویان بالا بره.
خب شنوندگان گرامی، همینطور که در یکی دو خبر گذشته خدمتتون عرض کردیم، هم آقای رئیس جمهور گفتن که ما علاوه بر اینکه کم بوده برنج نداریم بلکه افزایش تولید هم داریم، گندم عرض میکنم عذرخواهی میکنم کم بوده گندم نداریم بلکه افزایش تولید هم داریم، هم یه خبر داشتیم که در مناطق خشک در واقع تولید گندم 6 برابر شده. حالا بشنوید از برنج. چند ایده حاکی از اینه که قیمت برنج داخلی در بازار گران شده و این در حالیه که اولا قیمت جهانی برنج امسال در مقایسه با پارسال حدود 20% کاهش داشته و ثانیاً موضوع اثر سیلاب بر قیمت برنج هم منتفیه، چون شالیزارهای برنج از ماه اردیبهشت کشت میشن. رئیس انجمن برنجکاران معتقد منحنی قیمت برنج در استانهای گیلان و مازندران شیب معمولی داره و فقط در تهران گرونتر فروخته میشه. جمیل علیزاده شایق علت گرونی برنج رو نبود نظارت بر فروش برنج در فروشگاه ها دونسته.
گرونترین زمان برای قیمت برنج ایرانی تیر و مرداده و ارزونترینش اواخر مرداد و شهریور. شما نرخ رو اگر در مازندران و گیلان و مناطق تولید بگیرید میبینید منحنی شیب ملایم و طبیعی داره، ولی وقتی که شما میایید به مراکز بزرگ فروش مثل تهران، مثل شیراز، به مشهد، شما اصلا گیج میشید که چرا این مال نیست اصلا این منحنی، به دلیل اینکه هیچ نظارتی بر قیمت فروش برنج در مراکز بزرگ نیست. ما ذخیره هم داریم از سال قبل، برای کمبود برنج نداریم. ما اصلا اصلا در فروردین شالیزاری نداریم که سیل از بین ببره. شالیزارای ما از اواسط اردیبهشت به بعد در واقع میشه شالیزار. قبلش زمینیه که دارن آماده میکنن برای کشت بره. هیچ نگرانی نباشید. نه خیر، شالیزاری از بین نرفته، با اطمینان به شما میگم. برخلاف 10 سال گذشته که هر سال ما در اوایل فروردین یک سرمایی داشتیم که خزانه ها رو از بین میبرد، امسال اون سرما رو نداریم. اولا ثانیا این آب فراوون باعث شده که حتی مناطقی که 2-3 سال بود که نمیتونستن به دلیل کمابی برنج بکارن، مثل مثلا سیستان و بلوچستان، مثل ایلام، الان امکان کشت برنج دارن.
این در حالیه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تزیرات حکومتی، نظارت بر فروش و افزایش قیمت برنج رو بر عهده خود اتحادیه‌ها و انجمن تولیدکنندگان برنج دونسته و گفته سازمان تزیرات مرجع رسیدگی کننده است و بعد از نظارت اتحادیه‌ها و تشکیل پرونده گرون فروشی موضوع رو پیگیری میکنه.
وظیفه نظارت بر عهده اتحادیه هاست، همین انجمن هاست. بعد از ایشون بپرسید چند پرونده تشکیل دادید، تحویل دادید به تزویرات، که هیچ جوابی اینا ندارن. اتحادیه باید نظارت بکنه. ناظر اتحادیه از سازمان تزویرات مرجع رسیدگی کننده هست، یعنی این که اتحادیه که طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده، وظیفش اینه تشکیل پرده بده، به ما بگه آقا فلان فروشنده، مثلا فلان بنکدار در فلان نقطه تهران داره این برنج رو میفروشه. کار ما از اینجا شروع میشه.
با وجود ادعای کشورهای اروپایی مبنی بر پایبندی به برجام، تجارت ایران و اروپا 1/5 شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده مبادلات تجاری 28 کشور عضو این اتحادیه با ایران در 2 ماهه نخست سال کنونی میلادی، یعنی از 11 دی تا 11 اسفند پارسال، از 3 میلیارد و 720 میلیون یورو در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 به 756 میلیون یورو کاهش یافته. بر اساس این گزارش، واردات اتحادیه اروپا از ایران در این مدت 1/16 شده، صادرات هم به ایران کمتر از نصف رسیده. افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در 2 ماهه سال 2019 که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بهش برگشت، نشون میده که این اتحادیه با وجود وعده‌هاش نتونست از منافع ایران در چارچوب برجام دفاع کنه. با این حال تجارت ایران با آسیایی‌ها اوضاع خوبی داره. وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن اینجوری گفته که ایران جایگاه مهمی در امنیت ارزی نفت خام ژاپن داره و توکیو به تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا اهمیتی نمیده. هیروشی سکا گفته حفظ روابط ژاپن با ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده نفت خام در جهان خیلی مهمه و ما به آمریکایی‌ها اعلام کردیم که بر حفظ روند تامین انرژیمون از ایران همچنان اصرار داریم. آمار هم نشون میده که چین هم طی ماه‌های گذشته واردات نفتش رو از ایران 33% افزایش داده.
اعتراف انگلیسی به پیشرفت ایران. رهبر حزب کارگر انگلیس در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، ایران را کشوری بسیار موفق و در حال ثبت پیشرفت‌های عظیم توصیف کرد. جرمی کوربین در این ویدیو گفته ایران از بسیاری جهات کشور بسیار موفقیه. زنان دانشگاهی در اون از مردها بیشترند و پیشرفت‌های عظیمی در ایران در حال وقوعه. رهبر حزب کارگر انگلیس که به دلیل همکاریش با شبکه تلویزیونی پرس تیوی مورد انتقاد مخالفانش قرار داره، در عین حال ادعاهایی هم درباره حقوق بشر و مجازات اعدام در کشورمون مطرح کرده تا به نوعی سیاست مخالفانش رو خونسا کرده بشه.
علی نصیریان، بازیگر سینما، از اقدام شهرداری و شورای شهر تهران انتقاد کرد. نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، در واکنش به اقدام شهرداری و تصمیم شورای شهر تهران مبنی بر اینکه اسمش روی یکی از خیابونا گذاشته بشه، گفته از این موضوع راضی نیست. نصیریان گفته از اولم راضی به این اقدام نبوده، اما شورای شهر در این باره تصمیم گیری کرده اون رو اجرا. گفتنیه که شورای شهر تهران هفته گذشته در راستای اقداماتش برای پایتخت تصمیم کرد که نام تعدادی از خیابونای تهران به نام هنرمندان معاصر نامگذاری بشه. برخی از صاحب نظران با انتقاد از شورای شهر تهران گفتن با توجه به مشکلات و معضلات زیاد پایتخت یعنی تهران، اولویت شورا به پرداختن به معضلات باشه، مثل ترافیک، نه تغییر اسامی خیابونا. این اقدام و شهرداری واکنش های مثبت و منفی داشته. بعضی هنرمندان و ورزشکاران مشهور یا همون سلبریتی ها گفتن این کار شورای شهر و شهرداری تهران در راستای ارج نهادن به فرهنگ و مفاخر فرهنگی کشور. مخالفان هم معتقدن که شهرداری و شورای شهر توی این مدت تصدی هیچ کار خاصی رو نکردن، فقط به اسم و فامیل بازی رو آوردن و اقدامات اساسی عمرانی اونها مدت هاست که در پایتخت دیده نمیشه.
یه خبر جالبم درباره بیمه بشنوید. دیروز فتاح، رئیس کمیته امداد، در خطبه نماز جمعه تهران در کنار اعلام این خبر که بر اثر سیل اخیر 30,000 بنای مسکونی و تجاری به نوسازی و بازسازی نیاز دارند گفته که کمیته امداد همه خانواده‌های تحت پوشش خودش رو بیمه کرده و غرامت سیل رو برای این خانواده‌ها از بیمه میگیره. اگه یادتون باشه شهردار آقلا هم دوراندیشی کرده بود و چند روز قبل از وقوع سیل 3500 منزل مسکونی و تجاری رو در این شهر بیمه کرده بود.
شاخص بازار بورس هم اکنون به 23939 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 4028 واحد بالا رفته. اما نظر و انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنیم. منتظر هستیم و خداحافظ.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس
جوینا و سلامتی گوتی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیبید بچو گرگی بالست هست به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
خدا قوت میگیم به همه شما تلاشگران و تولید کنندگان ایرانی که در این سال، سال رونق تولید، برای تولید محصولات 100% ایرانی و با کیفیت تلاش میکنید و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
رخاوت به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. با بخش‌های متنوعی از دنیای علم و دانش همراه شماییم. امروز شنبه 31 فروردین ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 14 شعبان 1440 هجری قمری و مطابق است با 20 آوریل 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. نوروز 98 نقاطی از شمال، غرب و جنوب غربی کشورمون دچار سیل شد. سیلی که خسارت زیادی بر جا گذاشت. سیلی که هممون رو به این فکر انداخت که علت به وجود آمدن این سیل عظیم چیه و چه خسارت و آسیب‌هایی داره. و از اون مهمتر این که به کمک فناوری چگونه میتونیم از وقوع سیل جلوگیری و اون رو مدیریت کنیم. در رهاورد امروز تصمیم داریم به این سوالات پاسخ بدیم. اگر شما هم علاقه‌مند به دونستن پاسخ این سوالات هستید، رهاورد امروز رو بشنوید. سیل یکی از بلایای طبیعیه که بعد از آتش‌سوزی به لحاظ خسارت و خطرهای ناشی از اون در مقام دوم قرار داره. اما چگونه سیل به وجود میاد؟ سیل میتونه علتهای زیادی داشته باشه. شایع‌ترین علت زمانیه که رودخانه ها و نهرها به دلیل بارندگی زیاد از کناره هاشون سرریز میشن. این سیل ها سیل های رودخانه ای نامیده میشن. قدرت تخریبی سیل خیلی زیاده. زمانی که یه رودخانه به کنارهاش طغیان میکنه یا دریا به سوی خشکی حرکت میکنه، از اونجا که سازه‌های بسیاری قادر به مقاومت در برابر نیروی آب نیستن، سیل به راحتی اونها رو تخریب و در خود دفع میکنه. سیل میتونه پل‌ها، خانه‌ها، درختان و خودروهای زیاد رو از جا بکنه و با خود هم میکنه. علاوه بر این، سیل باعث فرسایش خاک میشه. از زیر پایه‌های ساختمان‌ها رو میکنه و باعث میشه دیوارهای ساختمان‌ها از هم بپاشن و ساختمان‌ها در چشم به هم زدنی واژگون بشن. سیل با خودش تبعاتی داره. یکی از اون تبعات شیوع بیماری‌های واگیردار و عفونیه. بر اساس آنچه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، بیماری‌هایی مانند تب تیفوئید یا حصبه، وبا و هپاتیت A که منشأ آبی دارند، از جمله بیماری‌هایی که پس از وقوع سیل در مناطق سیل زده شیوع پیدا می‌کنه. همچنین بعد از وقوع سیل احتمال بروز بیماری‌های انگلی و باکتریایی و بیماری‌های عفونی نظیر عفونت‌های روده‌ای، انگلی و عفونت دستگاه تنفسی مانند آنفولانزا و سرماخوردگی شیوع پیدا می‌کند. یکی از مهمترین کارها برای جلوگیری از این بیماری‌ها در دسترس قرار دادن آب آشامیدنی سالم در اختیار مردم آسیب دیده است که این کار با توزیع آب‌های بسته‌بندی شده و قرار دادن دستگاه‌های تصفیه آب انجام میشه و دیگری آموزش چگونگی رعایت بهداشت فردی در شرایط بحرانی است.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید. روز بخیر عزیزان شنونده. همکارم خانم سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاورد گزارشی ارسال کردن که با هم میشنویم.
وحشتناک.
چه حس و حالی داشتین اون موقع؟
ترس، استرس.
خیلی ترسیدن، این چیز خیلی فجی. قفل کرده بودن، میتونم تکون بخورن، میتونم نگاه کنم جایی و خیلی وحشتناک بود.
این روزها این کلمه رو فکر کنم زیاد شنیدین، درسته؟
بله.
الان وقتی این کلمه رو میشنوین چه حسی بهتون دست میده؟
خیلی ترسناکه. فکر کنین که در یک لحظه یه سیل حالا 20 دقیقه بیاد و کل خونه شما، زندگی شما، وسایل شما رو ببر زیر آب.
چون که در کشور ما سیل این دفعه یک مقدار از هموطنامون و آب برد خونه هاشون رو میرن که ناراحت میشیم، ولی از بخش دیگرش این باران الهی، رحمت الهی که اومد، جایی که کم ما کشورمون خیلی کم آب بود و اینا خوشسالی شده بود، خیلی جاها رو پر آب کرد، جاهای زیرزمینی رو، جاهای دیگه، یه مقدارم مشکل درست کرد واسه مردم که ما هم و همگی با هم دست به دست هم دادیم و رفتیم کمک سیل‌زده هامون.
وحشتناکه. موقعی که نگاه میکنی میبینی چون همه جا رو آب گرفته.
فکر میکنین چی باعث شده که سیل انقدر آسیب بزنه؟
نظر من خود مردم، حالا میتونه این امکانم داشته باشه، خود مردم حالا یه دستی بردن تو حالا همین زمینا، تو طبیعت یه دستی بردن، مثلا ساختن ساختمون ها توی خاکای قابل کشت.
یه مقدارش البته نمیخوام بگیم بزنیم گردن مسئولین و اینا، ولی خب میتونستن قبل از این برنامه که سیل بیاد و اینا، حالا اونا میگن رسانه های هم چیزی بیاد. این سیل بنده رو نباید روش خونه جایی بغل رودخونه ها رو خونه بسازن. اگر اینا نبود این مشکلات خیلی کم در می شد. شما الان بعضی موقع تو همین تلویزیون که نشون میده، میبینی خونه بغل جاده جاییه که آب رودخونه داره میره. خب این درستی اگه اون آب حجم زیاد بشه معلومه خونه رو میریزنه و میریزه یه سری خسارت میزنه به مردم و اینا. پس باید لایروبیا به موقع انجام بشه، سل بندها زده بشه همه جا، حالا که دیگه بعد از این اتفاقات میتونن حالا از حالا پیشگیری کنن که واسه یه موقع بارون زیاد نزول الهی نمیگه که من امروز میام وردم یهو میاد. خدا رحمتش به رومون با گرده، نباید ناشکری کنیم، ولی خب حالا اتفاقا هم پیش میاد دیگه.
چه کاری میشه انجام داد تا این خسارت ها کمتر بشه؟
موقعی که سیل بند بزنن خب خسارت کمتر میشه. راهی داشته باشه موقعی که بارون شدید میاد که موجب به سیل میشه، راهی باشه که این آبا باید تو رودخونه ها برسه، هیچ موقع موجب خسارت نمیشه.
شما فکر میکنید که فناوری های نوین چقدر میتونه باعث بشه که این خسارات کمتر باشه و چقدر میتونه کمک کنه؟
مثلا الان وقتی که میخواد حالا بارون بیاد، از چند روز قبل هواشناسای ما خب میگن که سیل میان، حالا میخوام میبینن که در چه میزان میاد، اونقدر هستش که مثلا سیل بیاد پیشگیری میکنن، جلوگیری میکنن. خب این خیلی میتونه کمک کنه، باعث میشه که آسیب کمتری خب به مردم برسه.
خیلی کمک میتونه بکنه. مهندسین با اون دستگاه ها و با اون سیستم هایی که جدید اومده میتونن کارهای ممکن، میتونن برنامه ریزی کنن سلبندهای جایی که سلبند میخواد سلبند بزنن، سد احتیاج داره سد بزنن و خیلی کارهای زیاد میتونن بکنن.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت،
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
و ما در رهاورد امروز از چگونگی وقوع سیل، خسارت‌های ناشی از سیل و استفاده از فناوری برای مهار کردن سیل گفتیم. در این لحظه صحبت‌های یکی از کارشناسان رو در این باره می‌شنویم.
غلامرضا براتی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافی طبیعی و در حوزه تخصصی آب و هواشناسی. اگر برگردیم دلایل سیل رو بررسی کنیم، میتونیم دلایل اصلیش رو انسانی فرهنگی ببینیم. اول دلیل سیل میتونه آز و حرص باشه، حرص مصرف مصرفانه‌ای که ما در آب داریم، در محصولاتی که از آب به عمل میاد مانند نان، برنج، میوه و حتی آب خوردن. دومین عامل انسانی فرهنگی وقوع این سیل ها سودجوییه. مراتع را میچرانیم تا ریشه گیاه، عرصه دامنه ها رو به بیابان تبدیل میکنیم، با بیرون ریختن نخاله و کانسنگ از دل کوها و رها کردن اون در سنگ معدن خالص و با عیار بالاست. سومین عاملی که میتونیم به عنوان عامل انسانی فرهنگی وقوع سیل ذکر کنیم خودخواهیه. دامنه ها از جنگل میپیراییم برای ساختن ویلا. چهارمین عامل جهله. ما نمیدونیم که در سامانه های زمین هر کنشی واکنش داره. دیر یا زود، هر حقی زی حقی داره. برای من خانه‌ایه که درش نشستم، برای رود هم خانه‌ایه که قبل از آفرینش من میلیون ها سال در اون جاری بوده. اما بخش دوم پرسش شما که مربوط می شد به نقش فناوری های نوین در کنترل سیل، خب باز اینجا باید یک نگاهی بکنیم به اون نکته اولی که خدمت شما عرض کردم، یعنی منظور ما از نوین چیه؟ آیا نوین در نظر ما یعنی مناسب با شرایط جغرافیایی ما و برپایی دانش روز؟ یا نه، آنچه که در خارج از کشور باشه و ما اونو وارد کرده باشیم، به خصوص از سمت نیمکره غربی از اروپا و آمریکا آمده باشه. خب دلایلی که میتونه، عواملی که میتونه به عنوان فناوری نوین کنترل سیل به وجود بیاره که پیشگیرانه باشه، با در بالا دست، فاروینگ، پیتینگ، بانکتینگ، گابیون بندی، اینها از جمله میتونه سیل رو از پیش پیشگیری کنه و اصلا از جریان اون جلوگیری کنه. اما حالا که جاری شده اومده پایین دست، الان چه کنیم که کمتر خسارت به بار بیاره، تلفات به بار بیاره؟ خب در عرصه دانش‌ها سیلبندهای متحرک، شفت‌های زیرزمینی، واترگیت ها، WIPP ها یا دیواره های جلوگیر، آبندهای فوری هست، فلات بلاک ها هست. خب اینها